عرض شد که کنز یعنی چیه متفاوت است از معدن و قوس به حسب دقت عقلی، الا اینکه عرف و عقلا حتی متشرعی از عقلا کنز را مانند قوس و معدن از چیزهایی میدانند که لا صاحب لها، زیرا عرض کردیم مالکیت امر اعتباری عقلایی است و مادامی که این امر اعتباری وجود داشته باشد مالکیت و مالک هست و الا فلا. در مورد مالی که 1000 سال پیش 800 سال پیش یکی مالک بود و بعد هم دیگه خبری از اون نیست، در این فاصله طولانی اغلال اگر چنین چیزی را دیدن نمیگن این مالک دارد، چه بسا اصلا در ذهنشان خطور نمی کنند به اینکه این مالک دارد، و معامله اونها با کنز عیناً معامله با معادن هست، نمیگن مالک دارد. و این مثل لغته نیست یا مال مجهول المالک که جنبه مالک وجود مالک در این دو رعایت شده است، لذا شارع و همچنین متشرعه نسبت به مال لغته یا مجهول المالک نمیان مانند کنز رفتار کنند. من اول میگن که خب ببینیم حکم شرعی چیست، حکم شرعی اینه که نباید ما برحال نسبت به او یاد ما قرار بگیرد بعد اگر برحال شخص بر او سلطه پیدا کرد یقینا ضامن هست و لذا باید تعریف کند، بعد از تعریف حالا یا تصدق به نیت مالک یا تملک، باز در هر دو فرض هم ضامن هست برای مالک اگر پیدا شد. پس کاملا بین لغت و کنز هم عقلا و هم متشرعه تفاوت قائلند و کنز را مانند معدن و قوس می دانند و نمیان معامله مال مجهول المالک یا برحال غیر این را داشته باشند. و سرش هم همین که علاقه ملکیت در مورد کنز منقطع است به گذشت زمان، ولی این علاقه در مورد مال مجهول المالک یا لغته منقطع نیست. پس انقطاع مالکیت در اول و عدم انقطاع در این دو مورد سبب شده است که با کنز معامله نکنند به نحو معامله‌ای که با لغته یا مال مجهول المالک پیدا می شود. این حاصل بیانی بود که مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه در مصباح الفقیه دارد. به تبع ایشان مرحوم الوجیدی و بعضی دیگر از فقها این قول را قبول کردند. این یک دلیلشان هم همین بیانی بود که امروز اشاره شد و دیروزم مبسوطاً عرض کرد. صاحب مدارک باز از کسانی است که مخالف است با بودن کنز از قبیل قوس و معدن و میگوید باید با کنز معامله مال مجهول المالک را کرد. ایشان بیانی دارند که مکی می‌فرمایند ما بر اساس اصل اولیه در اشیاء که اصالت الاباحه‌ای هستیم، در مقابل اونهایی که اصل اولیه در اشیاء را حظر می‌دانند و منع می‌دانند، اصل اولیه در اشیاء اباحه و مباح بودن امور هست، الا ما خرج به دلیل نسبت به تصرف در مال غیر، چون اینجا میداند که مالکی بوده ولی که حالا سالیان سال گذشته است و خبری از مالک ندارد، نمیداند جایز تصرف هست یا نه. این تصرف در کنز که مال غیر هم بوده آیا جایز است یا نه؟ می فرماید تحریم تصرف در صورتی است که مال برای شخص محترم باشد، یا نهی به تصرف تعلق گرفته باشد بالخصوص، یا نهی به تصرف تعلق گرفته باشد بالعموم. پس بودن مال به شخص محترم مانع از تصرف است، بودن ما تصرف منهیاً عنه خصوصاً او عموماً این هم مانع هست از تصرف. ادعا میکنن که این منع هم در مانع نفی نیست، پس بنابراین اصل در تصرف در کنز با اینکه میدانیم مال غیر هست جواز تصرفه. ایشان از این راه جواز تصرف رو ثابت می کند. می فرماید عدم جواز یا از ناحیه این است که مال محترمین باشد، میگه ما از کجا احراز بدیم که این کنزی که مال هزار سال پیش یا مال قبل از اسلام مخصوصا، این مال شخص محترم معنا ندارد. آزاد بده نسبت به نهی هم کجا نهی رسیده است که در کنز تصرف نکنیم؟ روایات وارده در باب تمام دلالت دارد بر این که شما خمس بدهید، اما این که شما حق تصرف ندارید درش نرسیده. پس بنابراین به همون اصالت الاباحه اولیه که اصل اولیه در اشیاء می‌فرماید اباحه هست، ما به اون عمل میکنیم اگر شک کردیم در جواز تصرف و عدم جواز تصرف، و نتیجه میگیریم فیضاً یجوز تصرف در کنز و هو المطلوب. ایشان برخلاف مرحوم فقیه همدانی رضوان الله علیه از راه تمسک به اصل وارد شدن، و واضح است که تمسک به اصل در جایی است که ما دستمان از دو به نسبت دو طرف جواز و منع از ادله کوتاه باشد. وقتی دستمان از دلیل کوتاه بود میرسیم به اصل عملی. فرض نتیجه یک چیزه ولی تفاوت در طریق دارد. طریق مرحوم همدانی رضوان الله علیه به عنوان دلیل هست، ولی فرمایش صاحب مداره به عنوان اصل عملی هست، یعنی کنه او دلیلی ندیدن نه بر من نه بر جواز. اگر دلیلی ندیدیم ما در مقام عمل که نمیتونیم همینجور بمانیم، باید ببینیم اصل جاری در مقام چیست. اصل جاری همون اصالت الاباحه در اشیاء هست، از جمله تصرف در مال غیر در این مورد. پس این تصرف در مال غیر به حکم اصل عملی که عبارت است از اصالت الاباحه در اشیاء، ما قائل به جواز تصرف میشویم و میگیم تصرف جایز و مطلوب هم همینه. میخوام بگیم بعد از تخمیس تصرف در الباقی مال و کنز برای ما جایز باشه. مثلا
اینکه فرمودیشون معتقد در حکم لغت و مجموع مال
نه نداره
نه
آه نه نه برعکس ما اصلا میگم نیست، پس اون بر خلاف عرض کردم سبق لسان. خب این بیان مرحوم صاحب مدارک مورد خدشه بزرگان واقع شده است قدیماً و حدیثاً، ایراد گرفتن بر صاحب مدارک. این که اولاً اصل اولی در اشیاء اباحه هست، این ربطی به اصل در تصرف در مال غیر ندارد. تصرف در مال غیر در دائره اون اصل نیست. اون اصل اولی در اشیاء اگر اباحه باشد که هست، درابر مسلک تحقیق اجنبی از اصل در محل بحث ماست. اصل اولی لا یحل مال امرئ مسلمین الا بفی نفسه، یا بگید اصل اغلایی، نمیخوام به اصل شرعی مراجعه کنید که مستند شرعی دارد. اصلا اصل اغلایی هم همینه که اغلا به ما هم اغلا در مال غیر تصرف نمی کنند. چرا؟ برای خاطری که میگن این تصرف در مال غیر یکی از مصادیق ظلم است و قهرن اغلا تقبیح می کنند ظلم را. پس بنابراین علی هذا تصرف در مال غیر که از جمله ما نحن فیه هست، این از مصادیق ظلم می شود و قبیح است عقلا. پس اصل اولی در تصرف در مال غیر حرمت است نه اباحه. باید این رو بگیم الا ما خرجه به دلیل. خب اگر این اصل اغلایی در مال غیر به طور عموم وجود دارد که نتیجه این است که جواز تصرف برای ما نمی آورد، الا مواردی که اگر وقتی چنین اصلی در بین اغلا به ما هم اغلا نه به ما هم متشبعه هست، در رابطه با مال مسلم به طریق اولا باید این حرمت را قائل بشیم. ما اگر گفتیم اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر مطلقا، مسلمان کانون غیر یا غیر مسلم، اصل اولی اگر این شد، هر جا که شک کردیم جواز تصرف داره یا نه باید به این اصل رجوع کنیم، حرمت تصرف. در جایی که چون بحث در این بود که اون گنج اثر اسلام درش هست ولی در اموال عمومی است، در اراضی عامه هست و از قدیم الایام هم بوده است، مال امسال و دو سال و پنج سال نیست که بگیم دنبال مالکش بگردیم، مال 200 سال پیشه، 300 سال پیشه، خبری از اون کسانی که اونجا ساکن بودن نیست. خب این رو ما داریم میگیم خب اثر اسلام درش باشد، اگر اثر اسلام درش باشد این محل بحث بود که میتواند شخص تملک کند یا نه. اگر اثر اسلام دارد، وقتی ما گفتیم اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر از علا اطلاق، قهرن در جایی که مسلم باشد به طریق اولا شود، آثار اسلام و اثر در حال مسلوک بودن اسلام درش هست. لذا وقتی در اراضی مسلمین این کنز پیدا شد و در بلاد مسلمین پیدا شد، شما باید بگید مالک او به طور غلبه مسلمان بوده است نه غیر مسلم. پس بنابراین مالک او محقون مال و محقون دم هست، هم مالش محترم است هم خون او محترم است، مادامی که علم تفصیلی پیدا نکرده باشی به خلاف. عرض کردم این اصل اولی خب عدم جواز تصرف در مال غیر اصل اغلائیون، شارع هم همین رو امضا کرده است. اگر شارع در لسان شریعت وارد شده است که تصرف در مال غیر جایز نیست، این تأسیس نیست، این اصل تأسیسی نیست بلکه امضایی است. این بوده اغلا به ما هم اغلا این رو رسیده بودن چون مصداق ظلم می دانن تصرف را، و شارع هم همین رو تایید کرده است. بنابراین صرف بودن مال برای غیر که اینجا ما میدونیم مال غیره، چون آقا مال خودش که نبوده که، این گنج پیدا کرده، مالک هم یقینا داشته، دقت داریم، این غیر از اونی که معدن طلا و نقره پیدا کنه، گنج پیدا کرده است، معدن نیست. خب این میدونه مالک داشته، به مجرد این که مالک دارد این خودش مانع از جواز تصرف ماست، ما که تصرف نداریم، مگر اینکه جوازی برسد شرعاً یا به هر حال اغلاءاً. جواز شرعی اونجایی که شارع اذن داده است در تصرف، جواز از ناحیه اغلا همون جوری که در بیان مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه بود که اگر فاصله زیاد بشود اون علاقه مالکیت که امر اعتباریون دیگه در بین اغلا او رعایت نمی شود. اینجور نیست که اگه کسی هزار سال پیش یک جایی چی بود و هیچ اثری از اون شخص نیست، بگه اونا هنوز علاقه مالکیتش موجوده، کسی نیست، چون مالکیت دو طرف میخواد، مال هست ولی طرف مقابلش کیه که بگه ما این علاقه رو میگه هنوز باقی مانده. علاقه امر اضافی بین طرفین، اضافه دو طرف میخواد، یک طرفش هست که مال است، طرف آخرش که مالک باشد خبری از اون نیست، به احتمال نمیتونه. و اون فرد هم به صورت کلی که نمیشود باشد، چون کلی در خارج اون وجود خارجیش هم برای ما محرز نیست، نمیدونه. این غیر از باب مجهول المالک ها، چون در مجهول المالک احتمال قوی غالب این است که طرف هست، ما ندانستن ما اینه، ولی که اونجا میدانیم یقینا نیست، اونی که مالکش در اون ابتداء امر بوده قطعا نیست، از ورثه ای هم خبری نداریم، پس بنابراین اونجا نمیتونیم بگیم این علاقه است، ولی در مجهول المالک و لغته میتوانیم بگیم غالبا هست، اگر خود طرف نیست ورثه او هستن. پس بنابراین اصل حاکم اصالت الاحترام هست در اموال غیر، که اصل اغلاییون، که این اصل اغلایی بر اساس سیره اغلا وجود دارد و این سیره موضع شرعی هم هست. پس در نتیجه ما نمیتوانیم با این مال حکم این را داشته باشیم که مانند معدن باشد یا مانند لغته. پس این وجه اثبات مدعا را نمی کند، یعنی وجهی که رجوع به اصالت و اباحه در تصرف در مال غیر. یعنی ما بحث نزاع ما با مرحوم صاحب مدارک نزاع صغروی است نه کبروی. کبرا را قبول داریم که جواز تصرف در این برحال کنز هست و ما تملک می توانیم بکنیم، اما به این دلیلی که ایشان فرمودن که از باب دقدول فرقی، از باب اصالت الاباحه در اشیا که یکی از موارد جواز تصرف، اصالت الاباحه در اشیا شامل این مورد هم بشود، اینم از مصادیق همون اصل اباحه در اشیا باشد. این اگر از مصادیق او بدانیم فرمایششان تمامه، ولی میگیم از مصادیق او نیست، اما معناش این نیست که ما در مدعا با صاحب مدارک مخالفیم، نه. این معنا را اگه بخواید اثبات کنیم باید به همون وجه اول برگردیم که اینجا درست است ما علم به این که مالک یک زمانی داشته داریم، اما علاقه مالکیت آیا بعد از گذشت این همه از برحال زمان هنوز وجود دارد یا نه؟ اغلا قائل به بقای علاقه نیستند، اغلا حتی متشرعی از اونها هم قائل به بقای علاقه نیستند و عدم علاقه کنهو از روایات استشمام می شود در بحث پری روز عرض کردم که خود نفس این که امام می فرماید تخمیز کن، کنایه از این است که پس بنابراین به دلالت التزام برای این که اون الباقی ملکش است، بلا غیر مالک هست که برای واجب نیست تخمیز کردن، مالک باید تخمیز بکند، پس معلوم می شود که امام او رو مالک می دیدند که در فکر عمر فرمودن به این که تخمیز کن و تصرف در او در باقی. وجه دیگری برای این که تملک جائز است و شخص میتواند مالک بشود، ولی نه به بیان مرحوم حاج آقازاده همدانی اظهار داره، نه به فرمایش مرحوم صاحب مدارک، این وجه سوم به اصل استصحاب تمسک کرده، نه اصالت الاباحه، بازم تمسک به اصل است، به اصل عملی، دلیل میگه نداریم، ما هستیم و این که آیا میتوانیم تملک کنیم کنز را یا نه. گفته از اصل جاری در اینجا استصحاب عدم جریان ید محترمه بر این مال. چرا؟ چون مانع از تصرف چیست؟ این است که این مال ید محترمی بر او واقع شده باشد. ما به خاطر اینکه فاصله زمانی زیاد هست نمیدانیم ید محترمی بر او واقع شده است یا نه. قبل از آنی که اصلا اون به این صورت در بیاد یدی نبوده برش، اصل اولی عدمه، الان شک داریم که ید محترمه با این غیر، ید میدانیم هست ولی ید محترمه هر یدی میزان نیست. ید محترمه‌ای که مال مسلم یا کافر ذمی باشد بر این کنز واقع شده است تا حق تصرف نداشته باشیم، تا مانع از تصرف ما باشد، یا نه ید محترمه‌ای نبوده. استصحاب عدم وقوع ید محترمه بر این کنز را میکنیم و نتیجهش این میشود که تصرف ما پس بنابراین جایز میشود. خب اگر بگید این استصحاب معارض دارد و معارض او این است که ما از اون طرف میگیم، مگر نمیگید اثر اسلام بر این کنز هست، مسکوک است به در حال سکه هایی که در دولت های اسلامی بوده در صدر. ما نمیدانیم که این مال که ملک مالک محترم بوده، چون اثر اسلامی داره ظاهرش اینه، آیا اون به اصطلاح ملکیت برای اون مالک به خاطر گذشت زمان باقی است یا از بین رفته است؟ من شک مانم اینه که چون زمان طولانی از اون زمان قدیم تا الان واقع شده، 200 سال، 300 سال، 500 سال این واقع شده، این طولانی شدن زمان که نتیجتاً ایرا آورده در اینجا پنهان کرده، آیا مالک محترم داره یا نه، استصحاب بقاء این مال بر ملک مالک اولی که مالک محترم است قبل از آنی که ما بخوایم به بعد از آنی که ما بخوایم قصد تملک کنیم. پس بنابراین اینجا استصحاب بقاء مال بر ملک مالک وجود دارد. این استصحاب نتیجه چی می شود؟ این که ما حق تملک نداریم. استصحاب عدم جریان ید محترمه که استصحاب عدمی بود، عدم ازلی، اون نتیجهش این بود که پس ما جایز است تصرف بکنیم. این دوتا استصحاب ها به جنگ هم میرن و در نتیجه به هیچ یک از این دوتا اصل نمیتوانیم عمل کنیم. خب از این اشکال جواب میدن، جوابی که دادن این است که میگن این اصل بقاء مال بر ملک مالک خودش، این شک که در این که باقی هست یا نه مسبب از چیز، این شک شک مسببی است. این شک مسبب است از این که آیا مالک او محترم المال بوده یا نه، چون شک داریم که مالک محترم المال هست یا نه، لذا شک میکنیم که در این که بر ملک مالکش باقی هست یا نه استصحاب بقا کردید. اگه ما در ناحیه سبب اصلی داشتیم که تکلیف جانب سبب را روشن کند، نوبت به این اصل مسببی معارض نمیرسد. معارض با استصحاب عدم ازلی است، خوب دقت کنید. و ما در اینجا استصحاب اول را در ناحیه سبب میدانیم و هیچگاه اصل در جانب مسبب معارض با اصل در مرتبه سبب نخواهد، چون در یک رتبه نیستند. ما بعد از آنی که به استصحاب عدم ازلی ثابت کردیم عدم وقوع ید محترم بر این کنز، دیگه شک در اینی که آیا بر ملک مالکش باقی هست یا نه از بین میرود، نوبت به این شک دوم نمیرسد. خب پس بنابراین در ناحیه مسبب که آیا باقی بر ملک مالک هست یا نه، اینجا دیگه اصل جاری نمی کنیم. چرا؟ چون اصل در ناحیه سبب که آیا ید محترمی بر او واقع شده یا نه جاری هست. فعزن درست است اصل دیگری هم هست، اما این اصل در مرتبه اصالت العدم نیست تا بخواد با او معارض باشد. چرا در رتبه او نیست؟ چون اون اصل در ناحیه سبب است که شک در این است که آیا ید محترمی بر او واقع شده یا نه، یعنی مالک محترمی دارد یا نه. اگر روشن شد به واسطه اون اصل که مالک محترم ندارد، پس علی‌هذا شک در این که آیا باقی بر ملک مالک خودش هست یا نه، اینم از بین می‌رود. پس این اشکال وارد نیست. ولیکن اشکال عمده‌ای که بر این وجه سوم وجود دارد این است که این اصل اساسی ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه اصل اولی که اصل اغلایی بود که به اماره نزدیکتر است تا به اصل عملی تعبدی، اون اگر باشد نوبت به این اصل نمیرسد. اصل اولی اغلایی بر این است که تصرف در مال غیر جایز نیست. اگر اون اصل حاکم هست، دیگه نه به استصحاب عدم ازلی میتوانیم رجوع بکنیم، نه به اصالت الاباحه در اشیا میتوانیم رجوع بکنیم، چون این دوتا اصل در جایی است که اماره در کار نباشد. و اون اصل یعنی قاعده اغلاییه بر این که تصرف در مال غیر را مصداق ظلم میداند و قبیح میداند، با وجود اون نوبت به این اصل و همچنین اصل سابق که اصالت الاباحه بود نمیرسد. خب مضافاً بر این که اگر تازه تنزل کنیم، بگیم این اصل اغلایی رو قبول نداریم، مثلا بر فرض تنزل، بر فرض تنزل، و این اصل استصحاب عدم وقوعیت محترم را هم بپذیریم، این در جای خوب است که اثر اسلام در او نباشد، در بلاد مسلمین نباشد. ولی با وجود این طنز در اموال عمومی مسلمین، در املاک عمومی مسلمین و بودن اثر اسلام بر او، چطور میتونید بگید آقا ما ید مالک محترم بر او واقع نشده است؟ اینجا قویاً، بلکه یعنی ظن قوی پیدا میکنیم، یعنی که در اینجا ید کسی که مال او محترم است، که مسلمان باشد یا کافر ذمی باشد، بر این به هر حال طنز مسکوب واقع شده است و خود این مانع است از اینکه ما بخوایم به اون اصالت الاباحه یا به این استصحاب عدم ازلی رجوع بکنیم. اصالت حرمت تصرف در مال غیر، این مبنی بر عموماتی مثل الناس مسلطون علی اموالهم یا لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، که در توقیع شریف از حضرت بقیت الله العظمى جل الله تعالی فرجه الشریف رسیده است، این بر اساس این نیست، بلکه عرض کردم یک اصل اغلایی است که اغلا به ما هم اغلا، نه به ما هم متشرعه، اغلا به ما هم اغلا این را ظلم میدانند و تقبیح میکنند که تصرف در مال غیر بکند انسان. توجه شدید؟ پس بناهن علا هازا با وجود چنین اصل اغلایی، علال خصوص اصل اغلایی که متسالم اندل متشرعه نیز هست، نوبت به یعنی سیره متشرعه هم در حقیقت مبنی بر این اصل اغلایی وجود دارد، بر این که تصرف در او و تملک چنین چیزی جایز نیست، الا اینکه دلیل بیاد برای جواز تصرف. پس این دو تا دلیل به عنوان دو اصل، یکی اصلی که صاحب مدارک فرمودن، یکی اصالت که استصحاب عدم ازلی باشد که برخی دیگر از فقها فرمودن، اثبات مدعا را نمی کند. تا الان ما در مدعا مخالف با این مستدل به دلیل اصل اباحه در اشیاء و استصحاب عدم ازلی نیستیم، در صغرا با ایشان مخالفت، در دلیل بر مخالفت داریم، نه در مدعا. در مدعا موافقیم، یعنی تصرف جایز، تملک جایز، ولی در دلیل برای اثبات مدعا نسبت به دلیل دوم و سوم شبهه داریم. و اما دلیل چهارم که روایتی بود که خواندیم، با اون روایت صحیح هم بود، از محمد ابن مسلم از حضرت باقر سلام الله علیه قال سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال إن كانت معمورة فيها أهلها فهي له وإن كانت خريبة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به. خب این روایت را گفتن مربوط است به ما نحنوفی. ظاهر قضیه که واضح است، شخصی پولی به هر حال در یعنی درهم و دیناری که ورق کنار درهم و دینار در خانه‌ای به اصطلاح خرابه پیدا کرده است، بعد حکم این پول چیست، تکلیفش چیه؟ امام علیه السلام میفرماید اگر این به اصطلاح خانه معمور هست و اهل دارد، خب این مال همونا هست، مثلا مستاجر رفته آره یکمی دست کاری کرده تو خانه، اینا برخورد کرده به پول، خب صاحب خانه باید بهش معلوم حساب منزل است، مال اونایی باید به اونا بدن، خودش مرده ورثش هستن، نمیتونه بگه من پیدا کردم مال خودم. اگر خراب شده و اهلش رفتن، مثل این روستاهایی که 2300 سال پیش مثلا زلزله آمده خیلیشون مردن، تک تو گرایی ماندن رفتن جای دیگه، دیگه اونجا عنوان آبادی و مسکن برای کسی نیست، کسی نمیشناسه کی اهل اینجا بوده کی اهل اینجا نبوده، کسی نمیتونه بگه آقا من اجداد ما توی این روستا زندگی میکردن، خبری اصلا نیست، اینا زیاد از اینجا جا. اگر این طور باشد امام علیه السلام میفرمایند فالذی وجد المال احق به، اون کسی که این مال رو پیدا کرد او سزاوارتر است به این مال، پس یعنی فلواجدی. حالا ببینیم این روایت اصلا مربوط هست به محل بحث ما، اگر مربوط است اثبات مدعای ما رو میکنه که با وجود این روایت که چون سند صحیح هست دیگه نوبت به اون بیان مرحوم حاجی رضای همدانی هم نمیرسد. اگر این رو نتوانیم از این راه ثابت کنیم، فرمایش مرحوم فقیه همدانی از این دوتا دلیل بعدی بهتر هست. تحقیقش انشاءالله فردا سال برنامه 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 برنام